بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت عزیزان بیننده، اگر خاطرهای مبارکتون مستحضر باشد، در برنامه‌های قبلی چند جمله از سخنان نورانی حضرت سجاد علیه السلام که در دعای ابو حمزه هست خوندیم و رسیدیم به اینجا که ستار العیوب غفار الذنوب علام الغیوب توضیحاتی دادیم که پروردگار با اینکه علام الغیوب است، غیب ها را میدونه، همه چیز را میدونه، ظاهر و باطن ما را پروردگار میبینه، افکار ما را میدونه، اندیشه های ما را میدونه. بالاخره دیگه ان الله لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء، این قرآن است که چیزی در زمین و آسمان بر خدا مخفی نیست. و صحبت این بود که خدا با اینکه علام الغیوب است و غیب را میدونه و با اینکه از گناهان ما با خبره، بازم میپوشونه و عفو میکنه. در این قسمت صحبت کردیم و عرض شود خدمتتون که اینم خدمت عزیزان گفتیم که این ستر ذنب، یعنی ستار العیوب بودن، اینا از صفات پروردگار، از اخلاق ربوبیت هست و به ما گفتن تخلقو به اخلاق الله. اینم باز صحبت کردم خدمتتون. چه خوب است که تو این ماه مبارک رمضان عرض میکنم حضورتون که با یک خلق الهی ما تخلق پیدا کنیم. اینجا مطلبی هست باید بگم خدمتتون انشالله. یکم راجع به علام الغیوب یه مطلبی هست، انشاءالله هر دو را به ترتیب به عرض مبارکتون برسونم. و اما مطلب اولی، تخلق به اخلاق الله. خب یه دستور العملی است که شما بنده هممون اگه بتوانیم شده با یک صفت از صفات پروردگار، با یه خلق از خلق پروردگار متخلق شویم. اینجا مطلبی هست. اسماء پروردگار خداوند متعال، اسمهای نازنینی که دارد، اسماء حسنا ما به اینا میگیم که خود خدا فرموده ولله الاسماء الحسنا. اینا از لحاظ مفهوم، بعضی از اینا بین خلق و خالق مشترک است. مثلا کریم اسم خداست، ولی به بشر هم اطلاق میشه، میگیم که فلان کس آدم کریمیه. یا مثلا رؤوف از اسمهای پروردگار است، ولی ما به مخلوق، یعنی به بشر هم میتونیم بگیم که فلان کس آدم رؤوفیه، چنان که مصطلح میدانید. خب اینا یه اسم هاست که بین خلق و خدا مشترک است. کریم اسم خداست، ولی به عنوان اینکه به عنوان یک صفت به یک بشر هم اطلاق میشه، ها کذا رؤوف و بعضی اسمای دیگر. خدمت مبارکتون عرض میکنم که یک اسم است که باز مشترک است بین خلق و خالق، منتها یک قیدی دارد که اونو انشالله عرض میکنم، و اون اسم مبارک رب است. رب از اسماء پرسر پروردگار است که خب به بشر هم اطلاق میشه به معنای لغویش. مثلا میگن رب البیت، یعنی صاحب خانه. اما بنده در اینجا یک عالمی رو دیدم، عالم بسیار بزرگی بوده این بزرگوار، شیخ ابوالعباس احمد ابن فهد حلی رضوان الله علیه، که از کبار صاحبان معرفت است این بزرگوار و از کبار فقهاست و خیلی مرد بزرگی بوده. ایشان می‌فرمایند که رب، این اسم نازنین رب که مشترک است بین مخلوق و خالق، یه قیدی داره، مثل کریم نیست، مثل رؤوف نیست که گفتیم مثال زدیم. ایشان می‌فرمایند اگر الف لام بر سر رب بیاد دیگه مخصوص حضرت حق میشه. مثلا ما نمیتونیم بگیم که هو رب البیت، میتونیم بگیم رب البیت یعنی صاحب خانه، اما بگیم هو رب البيت، او مثلا صاحبخانه، نمیتونیم بگیم. وقتی الف لام سرش آمد مخصوص حضرت حق تعالی میشه. خیلی خوب، حالا این نکته اینجاست که یکی از صاحبان معرفت نکته ای گفته که من دوست دارم انشاءالله این بینندگان عزیز که با فضیلتن توجه کنن و اگر من خطایی داشتم تذکر بدن. یکی صاحبان معرفت نکته بسیار دقیقی گفته که البته باز کردن این نکته در رسانه و بالاخره بریز به پاش کردن صلاح نیست، منتها گفتش که عاقل را اشارتی بس است. من اینو عرض میکنم انشاءالله و شما در میابید. ایشون میگوید که اگر چنان که یکی از این اسمای اسماء پروردگار که مشترک است بین خلق و خالق، مانند ستار العیوب، مانند کریم، مانند رؤوف و امثال اینا که مشترک است بین خالق و خلق، عرض کردم دقیق تعریفش، اگر کسی بتواند به اندازه طاقت بشریش یکی از اینها را در خود محقق بسازد، متخلق به یکی از اینها شود به اندازه طاقت بشریش. پس تعریف اینطور شد که از این اسمایی که بین خالق و خلق مشترک است، مثل کریم، مثل رؤوف، ستار العیوب، خب از اینا کسی یک اسمی را انتخاب بکند و به اندازه طاقت بشریش متصف به اون باشد، به اندازه طاقت بشریه، این قیده را نباید فراموش کنیم، و متخلق به اون باشد. خدای متعال به او چیزی میدهد که از عقل او خارج است، مثلا نمیتوند تا تصور بکنه خدا چی میخواد به من بده، مثلا خونه میخواد بده، ماشین خیلی خوب میخواد بده، نه اینا نیست، یه چیزیست که اصلا نمیتونه تصور کنه، منتها وقتی اگر بهش مرحمت کرد باید دیگه این رو اصلا با کسی در میان نگذارد، که امیر المؤمنین، امام المتقین، امام العارفین علی علیه السلام می فرمد احذر و نفار النعم، بترسید از فرار کردن و در رفتن نعمت ها، نعمت دیگه هم ظاهر هست هم باطن. اینم از اون جمله است. حالا اینه بیاد بازگو بکنه بگه و نه دیگه نمیشه. امروز ما یه عرض شود که نقطه ضعفی جامعه ما دارد، شاید همین شامل همه جوامع بشری باشد، که خیلی دنیای بریز بپاشی شده، یعنی دیگه هر چه گفته بشه نوشته بشه میبینید که در همه جا منتشر میشه. خب باشه، اب نداره، اما در مورد معارف الهیه، ظرائف معارف، باید حواسمون جمع باشه، و متاسفانه در همین معارف، در همین ظرائف که بعضی از اینا به صورت مکتوب در بیاد یا مثلا به صورت‌های مجازی مثلا یه وقت منتشر میشه، اینا به هر حال مصلحت نیست. بله، واقعا یکی از اصولی که باید رعایت شود در معارف الهی کتمان اسرار است، دیگه تعارف نداره که بخوایم این یک اسلم دیگه نادیده بگیریم، اون وقت ممکنه مقدمه محرومیت باشد. خب این یک مطلب. مطلب بعدی که خدمتتون عرض کردم راجع به علام الغیوب است. خب که خب حالا چون دیگه ما این دعا را داریم اینجا با میخونیم، با هم مذاکره میکنیم، در گذشته هم خدمتتون عرض کردم که بله حاجت خواستن درخواست خیلی خوبه، خدا دوست داره حتی حاجت هایی که به نظر کوچک میرسه. و این دعای ابو حمزه خب سر تا سرش اصلا درخواسته، دعاست. اما از اون طرفم ما فقط سرگرم درخواستمون بشیم و ظرافتی که مستتر است در کلمات این دعای عظیم الشان بخوایم از اون غافل بشیم، ما وقتی که مغبون میشیم. برای همین باید ببینیم اگر نکته اخلاقی هست اونو بگیم، نکته معرفتی داره اونو را بگیم که حیفه. حالا اینجا راجع به علام الغیوب خیلی مختصر خدمتتون عرض کنم که یه وقت میبینید در قرآن هم میخونیم که لا یعلم الغیب الا الله، در مورد خدا میخونیم عالم الغیب و شهاده و امثال اینها. خب یه عده که مطالعه ندارن در اینجور جاها یه فرصتی پیدا میکنن، میان میگن که شما گفتین که مثلا پیغمبر اکرم از غیب خبر داد یا یکی از ائمه علیهم السلام از غیب خبر داد یا از تربیت شدگان اینها از اولیا حتی از معاصرین یه وقت دیده شد که از غیب خبر دادن. خب این نمی سازه با اینکه لا یعلم الغیب الا الله و امثال اینها. جواب این است که اینا که این حرفا را می زنن یا حالا غرض دارن یا واقعا اطلاع ندارن. بالاخره یکی از این دوتاست. بله عربای شعری دارن خیلی زیباست، این مثلیه دیگه، شعر جاری مجرای مثل شده. میگن فَإِن كُنْتَ لَا تَدْرِي فَتِلْكَ مُصِيبَتٌ، اگر نمیدانی که این ندانستنت یک مصیبت است. و این کنت تدری فالمصیبت اعظمو، اگر میدونی این حرف را میزنی پس مصیبت بزرگتر واقعا. بله اینا مثل که همه قرآن را نخوندن یا غرض دارن. شما قرآن را بخونید باید همه آیات را بخونیم، موارد را همه را کنار هم بذاریم. بله ما فراوان داریم در قرآن که خدا میگه غیب را فقط خدا میدونه. اما شما در سوره مبارکه جن نگاه کنید میفرماید عالم الغیب، خدا عالم غیب است. فلا یظهر علی غیبه احدا، کسی را بر غیب خود مسلط نمی سازد الا من ارتضا، مگر کسی را که بپسندد که متحمل غیب بشه. من رسول، اونجا که من رسول گفته من منی بیانیه است، رسولم بیان مستاقه. یه دامدن گفتن فقط به رسول مرتضا، یعنی فرستاده پسندیده شده، حالا پیغمبر است در درجه اول، بعضی گفتن فرشتگان. نه این آقا بیان مصداقه. این که میگه خدا جز خدا غیب را نمیداند یعنی بالاصل، نه به تبع. به تبع خدا غیب را میداند. خود قرآن میگه که من به مادر حضرت موسی گفتم که بچه ای تو برمیگرده پیغمبر میشه. خب این اولیا مخدره پیغمبر که نبود، اما خدا غیب در اختیارش گذاشت و امثال اینا. پس بنابراین خدا عالم الغیب است، بشر هم بالاصل عالم الغیب نیست هرگز مگر به تبع. یعنی خدا مگر خدا غیب را در اختیارش بگذارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.